سلام و عصرتان خوش. زرغونه منگل با تازه ترین موضوعات خبری روز با شما هستم. حکومت افغانستان می گوید جزئیات درباره نشست آینده بین الافغانی در قطر با حکومت در کابل شریک نشده. این که سخنگویان حکومتی با خبرنگاران حرف نمی زنند چی را در بر خواهد داشت؟ پاسخ این سوال را هم به شما خواهیم داشت. از قربانیان متعلم حمله دیروز کابل هم می شنوید. اگر در یک کیان که دیروز به تصرف طالبان در آمد پاکسازی نشود چی عواقبه در انتظار است؟ پاسخی سوال و تفصیل موضوعات خبری روز در جریان امی برنامه به شما داریم. با ما باشین. ولی حاله همکار مقیم نایب با خبرهای افغانستان منطقه و جهان با شماست.
سرخط چند خبر. رئیس جمهور امریکا میگوید افغانستان لابراتوار تروریستان است. نماینده جرمنی برای افغانستان و پاکستان گفتگوها در قطر را فرصت مهم برای صلح خوانده است. رئیس جمهور امریکا میگوید ایران با آتش بازی میکند. تفصیل اخبار. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده افغانستان را لابراتوار تروریستان خوانده است. ترامپ در یک گفتگوی تلویزیونی با شبکه خبری فاکس نیوز روز یک شنبه گفت که حتی در صورت بیرون شدن نیروهای آمریکایی از افغانستان، ایالات متحده در افغانستان حضور نیرومند استخباراتی خواهد داشت. این گفتگو روز دوشنبه اول جولای پخش شد. دونالد ترامپ به فاکس نیوز گفت او می‌خواهد که نیروهای آمریکایی را از افغانستان خارج کند، ولی نگران است که بدون حضور قوای آمریکا در افغانستان امکان دارد از خاک این کشور برای حمله های تروریستی علیه آمریکا استفاده شود. مارس پوتزل نماینده ویژه جرمنی برای افغانستان و پاکستان میگوید گفتگوهای بین الافغانی در قطر فرصت مهم برای دستیابی به صلح در افغانستان است. او در بیانیه امروز سه‌شنبه گفته است که اشتراک کنندگان فقط به گونه انفرادی در این نشست حضور می‌یابند. قرار است این گفتگوها با میزبانی جرمنی و قطر به روز یکشنبه و دوشنبه هفته آینده در دوحه برگزار شود. طالبان تاکنون گفتگوی مستقیم با حکومت افغانستان را رد کردند. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما در مورد حمله روز دوشنبه طالبان در کابل ابراز تأسف کرده است. در اعلامیه یوناما گفته شده که این حمله در منطقه با جمعیت غیر نظامیان رخ داده است، جایی که مکاتب، خانه ها، نهادهای رسانه‌ای و تسهیلات ملکی موقعیت دارند. تادامیچی یاماموتا نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان گفته است که استفاده از مواد انفجاری در مناطق غیر نظامی سبب می شود تا غیر نظامیان به گونه دوامدار آسیب ببینند. یاماموتا این حمله را وحشیانه خوانده و گفته که باید متوقف شود. در این حال قصر سفید در کنار نکویش این رویداد گفته است که این حمله بی‌شرمانه بی‌اعتنایی طالبان را در برابر هموطنانشان نشان می‌دهد. مقام های افغان می‌گویند حمله روز دوشنبه 6 کشته و 115 زخمی به جا گذاشته است. لطف‌الله عزیزی والی جوزجان میگوید که ولسوالی قوش‌تیپه امروز به دست طالبان سقوط کرده است. آقای عزیزی در گفتگو با رادیو آزادی گفت که از ساعت 10 صبح امروز تا کنون ارتباط با این ولسوالی قطع شده است و افزود که از سرنوشت نیروهای امنیتی و دفاعی افغان در این ولسوالی تا هنوز خبری در دست نیست.
سرنوشت پرسنل معلوم نیست که اونا اسیر شدن یا تعدادشان شهید شده یا در خانه های مردم پات شدن. هنوز دقیق مشخص هم در ساحه در ارتباط تلفات نیروهای ما دقیق معلومات در دست نیست.
اما طالبان ادعا کردند که 78 سرباز افغان را اسیر گرفتند. آنها همچنان گفتند که 10 سرباز کشته و 25 تنشان زخمی شدند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفته که ایران با آتش بازی می کند. پیش از این سخنان ترامپ ایران گفته که یورانیم غنی شده بیشتر از اندازه تعیین شده در توافق هسته‌ای سال 2015 را ذخیره کرده است. ترامپ دیروز در پاسخ به این پرسش که آیا پیام به ایران دارد یا نه گفت که پیام مشخص ندارد، اما او افزود که ایران می داند کاری که می کند بازی با آتش است. قبل از این سخنان ترامپ، سازمان بین‌المللی انرژی اتمی ادعای تهران را تایید کرد که یورانیم غنی شده به سطح پایین‌تر را بیشتر از حد تعیین شده در توافق اتمی سال 2015 ذخیره کرده است. به اساس توافق هسته‌ای ایران باید تا به 300 کیلوگرم یورانیم غنی شده به غلظت 3.76 درجه را در خاکش نگه می‌داشت. و مون جا هین رئیس جمهور کره جنوبی اجلاس اخیر امریکا و کره شمالی را در مرز میان دو کره نشانه ای از پایان خصومت ها میان دو کشور خوانده است. آقای مون هین را امروز سه شنبه در جلسه حکومت این کشور به دنبال نشست روز شنبه میان دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا و کیم جونگ اون رهبر کره شمالی بیان کرد. رئیس جمهور کره جنوبی تلاش دارد تا جنجال هسته‌ای کره شمالی از راه دیپلماتیک حل شود. پیش از این ترامپ و کیم اردو با اثرگیری گفتگوهای هسته‌ای توافق کردند، اما تا کنون هیچ نشانه موجود نیست که دو طرف برسیدن به توافق بر سر حل سلاح هسته‌ای کره شمالی نزدیک شده باشند. پایان اخبار.
ساعت 57 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. حکومت افغانستان می گوید جزئیات درباره نشست آینده بین الافغانی در قطر با حکومت در کابل شریک نشده است. این که سخنگویان حکومتی با خبرنگاران زیاد حرف نمی زنند چی را در بر خواهد داشت؟
حالا اگر به این وضع ادامه بدن، در حقیقت بازار شایعات و پروپاگاندای طرف مقابل را مساعد میکنن و این بیشتر به نفع گروه های تروریستی است. صدر اخبار مطالب خواهد آمد که به شکلی از اشکال از منابع طرف مقابل عرض می شود.
از وضعیت خانواده یکی از قربانیان متعلم حمله دیروز کابل هم می شنوید.
نروز که آمدن دینمیجا کمیساتای پانزکم نو بچه بود که با ما زنگ آمد بیاید در داخل مکتب اشتکایت انفجار شد.
اگر در یک ایام که دیروز به تصرف طالبان در آمد پاکسازی نشود چی عواقبه در انتظار است؟
اگر در استرس طالبان قرار بگیرد در حقیقت یک جولانگای بسیار کلان وسیع و فوقلاده از قندوز گرفته تا دانه و از دانه تا کیان، از کیان تا تاتار، از تاتار تا دروازه های بامیان، حتی بامیان خیلی زیاد ناامن میشه.
برنامه هفتوار مربای مارچ را نیز می شنوید.
بیادر مره خون میفهمی که ما وکیل هستم و نمیبینی که هر روز در شورا سر چوکی جنگ است. میخواهم که پالوانی را یاد بگیرم که وکیلای دیگه از ما بترسن و ببینن که زورشان به ما نمیرسه و سر ما وار نکنن. نه
با سلام دوباره و عصرتان خوش شنونده های گرامی رادیوی آزادی را مشنوین. زرغون منگل استم. تشکر که با ماستین. لحظات پیش در خبرها شنیدین که نماینده خاص جرمنی بر افغانستان و پاکستان گفته که گفتگوهای بین الافغانی در قطر که قرار است در پایانی هفته و آغاز هفته آینده در دوحه دایر شود فرصت خوب و مهم برای دستیابی به صلح در افغانستان است. مارک سپوتزل در اعلامیه امروز خود گفته که شرکت کننده ها فقط به گونه انفرادی در این نشست حضور خواهد یافتند. قرار است گفتگوها به میزبانی جرمنی و قطر به روز یکشنبه و دوشنبه در دوحه برگزار شود. طالبان تا حال گفتگوی مستقیم با حکومت افغانستان را رد کردند. تازه امروز در کابل حکومت افغانستان گفت که جزئیات درباره نشست آینده بین الافغانی در قطر با حکومت در کابل شریک نشده. همکار مارزو قیاسی در استدیوی کابل است و جزئیات بیشتر داره. خانم قیاسی سلام و روز شما خوش، با فرمایین جزئیات بدین.
تشکر زرگونه جان، روز شما هم خوش. همچنان سلام به شنونده رادیو آزادی. قسمت که شما گفتین بانک قرار است گفتگوهای بین الافغانی به روزهای یکشنبه و دوشنبه آینده با میزبانی جرمنی در شهر دوحه قطر راه اندازی شود. حکومت افغان
صدای مدارین آرزو جان، شنونده عزیز، فکر میکنم ارتباط مستقیم ما با استدیوی کابل فعلا قطع شده، بر صورت کوشش میکنیم تماس برقرار شود و جزئیات اظهارات سخنگوی حکومت افغانستان در رابطه با نشست آینده قطر به شما داشته باشیم. تلاش های ما جریان دارد تا تماس ما با استدیوی کابل برقرار شود. آرزو جان مشنوین صدای من دارین؟
بله بله من صدای با
فرماین
دارم.
با فرماین ادامه بدین.
خب بانک قرار است گفتگوهای بین الافغانی بر روزهای یک شنبه و دوشنبه آینده با میزبانی جرمنی در شهر دوحه قطر راه اندازی شود. حکومت افغانستان از جزئیات این نشست ابراز بی‌خبری می‌کند. اما صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور روز سه‌شنبه تا نشست خبری در کابل ابراز امیدواری کرد که این نشست و تلاش‌های جامعه جهانی باعث شود تا مذاکرات بین الافغانی میان حکومت و طالبان آغاز گردد.
با جزئیات این نشست و آماده یا نیستیم. افراد و اشخاص هم که دعوت شدند طبعاً از آدرس های شخصی و از لکتای شخصی شان میرن اشتراک میکنند در این بحث. ما از اشتراک کننده آگاهی هم نداریم، اما موضوع اساسی بر ما ایست که مالکیت پروسس افغانستان دست مردم افغانستان است.
هرچند آقای صدیقی در مورد هدف و اشتراک کنندگان این نشست معلومات نداد، اما بر بنیاد این نشست نزدیک به 60 تن سهم گرفته و آجندای آن هم در روز نخست نشست مشخص می شود. غفور احمد جاوید سخنگوی شورای علی صلح امروز برای رادیو آزادی گفت که اگر کسی از حکومت در آن سهم می گیرد باید به حیث نماینده حکومت سهم داشته باشد، نه به حیث فرد عادی. قرار است نشست بین الافغانی قطر از سوی نهاد برگ هاف تنظیم شود. میزبانی آن بر دوش جرمنی و قطر می باشد. نماینده خاص جرمنی برای افغانستان و پاکستان گفته است که مذاکرات بین الافغانی در قطر یک فرصت مهم برای افغانستان جهت رسیدن به صلح خواهد بود و جرمنی امیدوار است که این مذاکرات بتواند میان دو طرف درگیر جنگ فضای اعتماد ایجاد کند. طالبان هم قبل از این گفتند که با مقامات افغان به حیث نماینده حکومت نه بلکه به حیث افغانهای عادی گفتگو می کنند. در این حال خالد سادات یکی از آگاهان روابط بین الملل می گوید عدم هماهنگی نشست با حکومت افغانستان نتیجه خوبی در پی نخواهد داشت.
کدوی د بین الافغانی مذاکرات خبره کی بین الافغانی مذاکرات به مستقیم د افغان حکومت سره پیل شي، کدوی د افغان حکومت د منحل افغانانو کینی یوه د حکومت ضروري بل اخر دغه تضمین هیڅ وجود نه لري چې دغه ټول مسلې سوک تطبیقي څنګه تطبیقي او نویت څنګه وسی. یعنی د سولې توافقنامه بل اخر په دې کې نتیجه نشه حاصلوله او د سولې توافقنامه باید د نظام سره وشي، د حکومت سره وشي. که چېرته افغان حکومت ته طالبان منحل حکومت نه قیلیږي دا په دې معنی باندې چې د سولې توافقنامه لپاره دوی حاضر نه دي.
قبل از این هم قرار بود گفتگوهای بین الافغانی در قطر راه اندازی شود، اما به دلیل تعداد زیاد اشتراک کنندگان لغو شد. زلمه خلیلزاد نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان که فعلا سرگرم مذاکره با نماینده های طالبان در دوحه است، توسط پیام تویترش از این نشست استقبال کرده و گفته که این یک گام مهم برای پیشرفت در صلح افغانستان خواهد بود. آرزو قیاسی، رادیو آزادی کابل.
با تشکر از شما آرزو قیاسی.
ما صلح می‌خواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
نهادهای دفاع از رسانه‌های آزاد افغانستان تأخیر در معلومات دهی سخنگویای حکومتی بر رسانه‌ها را تلاش برای محدودسازی ساحه اطلاع رسانی از سوی حکومت می‌خوانند. جزئیات این موضوع را تا لحظات بعد به شما داریم، ولی در رابطه با می مسائل باید گفت که ادارات حکومتی افغانستان در مورد تلفات حادثه دیروز معلومات رنگارنگ را همی کنن و در مورد ارقام دقیق تلفات هنوز هم معلومات درست و موثق در دست نیست. هرچند مقامات افغان کشته شدن حدود 11 تن در این رویداد تایید می کنن، ولی روزنامه نیویورک تایمز دیروز گزارش داد که در حادثه دیروز در کابل 40 تن کشته شدند. از طرف دیگر وزارت صحت عامه افغانستان گفته که در این رویداد 115 تن جراحت برداشتند. باز هم آرزو قیاسی جزئیات دارند.
با گذشت یک روز هنوز هم حکومت افغانستان نتوانسته تا در مورد تلفات حمله انتحاری و مسلحانه روز گذشته در کابل ارقام دقیق ارائه کند. روح الله احمدزی سخنگوی وزارت دفاع روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت در این رویداد بر علاوه افراد ملکی 4 منصوب این وزارت نیز کشته شده اند.
حادثه در محل بود و باش شده است. به ادارات چهار طرف نیز خساره رسانیده شده، مانند فدراسیون فوتبال و تلویزیون شمشاد. یک محافظ تلویزیون شمشاد نیز کشته شده و در این حادثه 4 منصوب اردوی ملی نیز از بین رفته و 5 تن دیگر زخمی شدند.
این در حالی است که صبح روز دوشنبه گروهی از مهاجمان مسلح با انفجار دادن یک موتر بمب‌گذاری شده در مربوطات حوزه 16 امنیتی کابل وارد یک ساختمان شده دست به حمله مسلحانه زدند. وزارت داخلی افغانستان میگوید که این حمله پس از 2 ساعت درگیری با از پا در آمدن 5 مهاجم پایان یافت. مسئولیت این رویداد را طالبان مسلح بر عهده گرفت. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان با فرستادن پیامی به رسانه‌ها گفت که هدف این حمله بخش انجینری و لوجستیک وزارت دفاع بوده است. در اثر این حمله بیشتر به افراد ملکی زیان رسیده است. وزارت معارف افغانستان میگوید در این رویداد حدود 50 دانش آموز مکتب زخمی شده اند. در این حال وحید مایار سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان در مورد تلفات این رویداد میگوید
به شفاخانه های ملکی 5 شهید و 115 زخمی منتقل شدند که 85 تنشان دوباره مرخص شدند، اما وضعیت برخی از مجروحین وخیم است.
اما روزنامه نیویورک تایمز به نقل از یک منبع وزارت دفاع نوشته که در حمله انتحاری روز دوشنبه کابل 40 تن کشته شده اند. در این حال نصرت رحیمی سخنگوی وزارت داخلی افغانستان میگوید که در این رویداد 2 افسر قطعه خاص پلیس نیز کشته شده اند.
این که موتر از کدام را از کجا و چگونه آمد، حمله در کجا پلان شده بود و کی در آن دست داشت، در این مورد یک تیم بررسی می کند.
این حادثه در کنار تلفات جانی خسارات مالی هنگفته نیز بر جا گذاشته است. برخی از تاجران گفتند که حدود 2 میلیون دلار متضرر شده اند.
شمار زیاد از خبرنگارا به شمول خبرنگارای رادیو آزادی اکثران در مسائل مهم خواهان نظر حکومت یا موقف نهادهای حکومتی یا حداقل بعد از حوادث امنیتی خواهان معلومات دقیق از سخنگویای حکومتی میشن، ولی سخنگویا اغلبا یا بهتر بگویم گاهگاه خود قیمت مفروشند، صحبت نمی کنن و با تلاشهای زیاد نمیتونیم با اونا تماس برقرار کنیم یا معلومات موثق و دقیق از اونا به دست بیاریم. بر صورت شنونده عزیز، نهادهایی که دفاع از رسانه های آزاد افغانستان تأخیر در اطلاع دهی سخنگویای حکومتی بر رسانه ها را تلاش برای محدودسازی ساحه اطلاع رسانی از سوی حکومت می خوانند. کمیته مسئولیت خبرنگارای افغانستان میگه که اگر حکومت به این مشکل نقطه پایان نگذاره، زمینه بر تبلیغات دشمن فراهم خواهد شد. ولی مرکز رسانه های حکومت میگه که در بخش اطلاع دهی تلاش های بیشتر صورت میگیره. نظیفه محبوبی جزئیات داره.
دست نیافتن خبرنگاران به اطلاعات به موقع از سوی سخنگویان حکومتی چالشی که خیلی از نهادهای دفاع از رسانه‌های آزاد افغانستان از آن انتقاد می‌کنند. کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان می‌گوید این کار سخنگویان حکومت نه تنها که خبرنگاران و رسانه‌های آزاد را در این کشور به چالش کشیده است، بل ادامه آن زمینه‌ساز تبلیغات برای مخالفان مسلحی حکومت خواهد شد. صدیق‌الله توحیدی رئیس اجرایی این نهاد:
عدم پاسخگویی سخنگویان حکومتی به این معنی است که حکومت در کل در صدد ایجاد یک رابطه منظم و هماهنگ و همکاری لازم میان رسانه ها و خبرنگاران و حکومت نیستند. حالا اگر به این وضع ادامه بدن، در حقیقت بازار شایعات و پروپاگاندای طرف مقابل را مساعد میکنند و این بیشتر به نفع گروه های تروریستی است، چون صدر اخبار مطالب خواهد آمد که به شکلی از اشکال از منابع طرف مقابل عرض می شود.
آقای توحیدی میگوید این کار سخنگویان نشان دهنده آن است که حکومت در پی ایجاد یک رابطه هماهنگ با رسانه ها و خبرنگاران نیست، در حالی که پاسخ دهی و شریک سازی اطلاعات با خبرنگاران از مکلفیت های سخنگویان است. اینجا شمار از خبرنگاران میگویند برخی از سخنگویان حکومتی در بسیاری از موارد به ویژه رخدادهای امنیتی تا ساعت ها حاضر به پاسخ دهی نمی شوند و یا هم تنها پاسخ دهی شان را با فرستادن چند جمله محدود از طریق شبکه های اجتماعی برای خبرنگاران خلاصه کردند. رفی صدیقی یکی از خبرنگاران در این باره میگوید:
در مورد حق دسترسی به اطلاعات بیشتر خبرنگارا با مشکلات مواجه است. موارد جزئی، موارد خرد کوچکی است سخنگویا با خبرنگارا و رسانه شریک می‌سازند، اما موارد مهم و موارد مغلقی که نیاز است تمام مردم آگاه شوا به نحو حکومت و نهادشان زیر سوال میره، اون موارد کتمان میکنند، پنهان میکنند که یک موزل جدید در برابر کار خبرنگاری در افغانستان است.
زبیولا ظاهر یکی دیگر از خبرنگاران میگوید حضور سخنگویان در حکومت وحدت ملی بی پیشینه بوده است و ما با این هم خبرنگاران برای تهیه یک گزارش تا ساعتها باید منتظر بماند که یک سخنگوی پاسخ دهد. یکی از رخدادهایی که این خبرنگاران در کنار دیگر موارد از آن سخن میگویند و از سرباز زدن برخی سخنگویان حکومت در پیوند به اطلاع دهی به گونه مثال یاد میکنند، حمله خونین روز دوشنبه در مربوطات ساحه 16 امنیتی شهر کابل است. این خبرنگاران میگویند در حالی که برای دستیابی به جزئیات این رویداد بارها با سخنگویان نهادهای امنیتی تماس گرفتند و اما با گذشت 2 جزئیاتی از آن در دسترس رسانه‌ها قرار نگرفت. خاطر پردیس یکی دیگر از خبرنگاران میگوید این کار برخی از سخنگویان نشان میدهد که یا آنان در خلای معلوماتی قرار داشته و یا هم به محدودسازی اطلاع دهی تلاش میشود.
خب مثال خوبی شما برتان گفته میتونیم. دیروز در کابل یک حادثه بسیار المناک شد و این حادثه زمانی که خبرنگارا با ادارات مربوط میخواستن تماس بگیرن تا جزئیات دقیق از این حادثه را بگیرن، متاسفانه وا اصلا حاضر به این نمیشن که با رسانه ها صحبت بکنن، ولی در بدلش در سوشل میدیا این مسائل را شیر میکنن یا شریک میکنن که این در کل یا فکر میکنن که ما فعال هستیم ولی در کل یا ضعفی است.
با این همه انتقادها، اما فیروز بشری رئیس مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت میگوید همکاری سخنگویان حکومتی با رسانه ها در مقایسه به گذشته بیشتر شده است.
سخنگویان همیشه با وقت و زمان آن اطلاعات را در اختیار رسانه ها قرار دادن و اما در رویدادهای امنیتی یک نفر نمیتواند که برای تمامی رسانه ها در این زمان پاسخ دهد، اما با آن هم ما تلاش کرده ایم که اطلاعات جدید و لحظه به لحظه در اختیار رسانه ها و خبرنگاران قرار داده شود. اما انگی های بیشتر به میان آمده است و حتی برای سهولت بیشتر ما گروه های اطلاع دهی ایجاد کرده ایم.
صفحانه باید ارقام مشترکی اموری به پس سر شریک
کو. آقای بشری میگوید فرستادن اطلاعات از طریق شبکه‌های اجتماعی برای رسانه‌ها تلاش به ایجاد سهولت برای خبرنگاران است، اما نهادهای دفاع از خبرنگاران میگویند که این کار بیشتر تشریفاتی و گریز سخنگویان از دادن اطلاعات بیشتر برای خبرنگاران است.
زندگی
اینجا مردا مفتیده بود، زخمی ها مفتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانه مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شنونده عزیز، بعد از حوادث امنیتی، حملات تروریستی و کشته شدن مردم بیگناه، اغلبا ما و شما به حیث مردم عام 2-3 روز جگرخون می باشیم، در رسانه های اجتماعی درد دل می کنیم و 3 روز بعدش فراموش. ولی حملات وحشیانه تروریستی بر اقارب قربانیای حملات و ایران کنند است. یکی از قربانیای حمله دیروز کابل، فیروزه، یک دختر 8 ساله متعلم صنف دوم بود. همکارم نسیم شفق در کابل به منزل فیروز رفتم. گزارش تهیه کرده با هم مشنویم.
وقتی که آقام خیلی هفته نبود از
اشکایی که به خاطر جان باختن فیروزه 8 ساله می ریزد. فیروزه متعلم صنف دوم مکتب خصوصی عزیر بود. او در حمله انتحاری در نزدیکی پل محمود خان شهر کابل جان باخت. فیروزه با صدها امید صبح روز دوشنبه به مکتب رفت، اما جسدش دوباره به خانه برگشتانده شد. حبیب الرحمن پدر فیروزه میگوید وقتی برای زنگ آمد که دخترش جان باخته روز برایش تاریک شد.
ساعت 9 بجه بود که با ما زنگ آمد بگه در داخل مکتب اشتکایت انفجار شد.
وقتی که آقام خیلی هفته نبود از میدیگه کسی خود آمده بود.
پدر فیروزه میگوید که دخترش آرزو داشت در آینده دکتر شود و به مردم خدمت کند، اما بی خبر از آن که دیگر دستانش قلم را لمس نخواهد کرد و آرزوهایش نیز زیر خاک خواهد شد. فیروزه در یک خانواده فقیر در خانه کرایی در شاشهید شهر کابل زندگی میکرد. حبیب الرحمن پدر فیروزه که شاگرد نانوایی است میگوید که برای تکفین و تدفین دخترش پول قرض کرده است. پریگل مادر فیروزه که عکس دخترش را در آغوش دارد میگوید که مرگ دخترش او را به شدت غمگین ساخته است.
هیچ سر خود نفهمیدم، خودم تکلیف اعصابم دارم، خیلی به نیستی و ناداری کلان کردیم انشاءالله. بودمون نفهمیدم چپه شدم که دویده دویده رفتم دخترک مرد. هیچ دیگه کور شدم من.
مروه خواهر و همسنفی فیروزه بود. او میگوید باورش نمی شود که دیگر خواهرش او را به مکتب همراهی نخواهد کرد. مروه به رادیو آزادی گفت روز دوشنبه او به مکتب نرفته بود.
خودش درس می خوان، سر تخته می خیست، استاد بر همون درسار می داد و حل می کرد، می گفت دکتر شو.
سکوت امروز جای ترانه های معصومانه فیروزه و دیگر متعلمین این مکتب را گرفته است. چوکی های صنوف درسی این مکتب خالی است و قلم و کتابچه ها بر زمین افتاده است. شماری از معلمین این مکتب می گویند که پس از انفجار شیشه های صنف همه ریختند و متعلمین وحشت زده شدند.
اسم مسادیت ما نو دیگه مصروف درس دادن بودیم و امی انفجار زمانی که رخ داد یعنی بسیار یک حالت وحشتناک بود. شاگردا بسیار در اضطرار بودند، می ترسیدن و گریه می کردند.
برخی از متعلمین دیگر این مکتب در مورد این واقعه چنین میگویند.
رحمت الله ما زویدیم با اجازه روات را با کردم می تعمدیم خانه ما خوارکم.
به گفته وزارت معارف در حمله موتربم و گروهی مهاجمان مسلح بر یک مرکز لوجستیک وزارت دفاع در نزدیکی پل محمود خان در مربوطات حوزه 16 امنیتی کابل یک شاگرد مکتب کشته و 50 تنشان زخمی شدند. وزارت صحت عامه نیز گفته است که در این رویداد 5 غیر نظامی کشته و 115 تن دیگر زخمی شدند. طالبان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفتند.
ما را گفتی مردم ارتقا بتن، ما را رتبه جنرالی بتن.
4 ماه شده ماش ماول نشده،
هر خود قربان هستن که خانه مبان باز کرد
که 11 سال شده که
در خانه مردم از فضا خود تبا نشد. خدا من از
باقش دیگه جمع شده اول من عبر
پشن مجیر آنها نمیشته کند داعش
نام بکر کنند رادی از رادی.
شما برای ما مهم هستید، پس با ما سخن بگویید. این هم شماره های تماس با رادیو آزادی
00420212341 38 0784 620. ولسوال دوشی ولایت بغلان و یک عضو شورای ولایتی ای ولایت گفته که اگر دری کیان که دیروز تحت تصرف طالبا در آمد پاکسازی نشه، مناطق همجوارش هم با تهدید سقوط مواجه میشن. جزئیات این موضوع را تا لحظات بعد به شما داریم، با ما باشین. ولی حالا ساعت 5:30 عصر به وقت افغانستان است. همکار مقیم نایب با سرخط خبرها با شماست.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده افغانستان را لابراتوار تروریستان خوانده است. ترامپ در یک گفتگوی تلویزیونی با شبکه خبری فاکس نیوز به روز یک شنبه گفت که حتی در صورت بیرون شدن نیروهای آمریکایی از افغانستان، ایالات متحده در افغانستان حضور نیرومند استخباراتی خواهد داشت. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما در مورد حمله روز دوشنبه طالبان در کابل ابراز تأسف کرده است. در اعلامیه یونما گفته شده که این حمله در منطقه با جمعیت غیر نظامی رخ داده است. لطف‌الله عزیزی والی جوزجان میگوید که ولسوالی قوش‌تیپه امروز به دست طالبان سقوط کرده است. آقای عزیزی در گفتگو با رادیو آزادی گفت که از ساعت 10 صبح امروز تا کنون ارتباط با این ولسوالی قطع شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گفته است که ایران با آتش بازی می کند. پیش از این سخنان ترامپ ایران گفته که یورانیم غنی شده بیشتر از اندازه تعیین شده در توافق هسته‌ای سال 2015 را ذخیره کرده است. رئیس جمهور کره جنوبی اجلاس اخیر امریکا و کره شمالی را در مرز میان دو کره نشانه از پایان خصومت‌ها میان دو کشور خوانده است. و تلفات ناشی از سرازیر شدن سیلاب ها در منطقه ایرکوتس در سایبریای روسیه و 14 نفر افزایش یافته است.
شنونده عزیز، اگر در این کیان که دیروز به طور سوال برانگیز تحت تصرف طالبان در آمد پاکسازی نشم، چی عواقبه در انتظار است؟ پاسخی سوال تا لحظات بعد به شما داریم، ولی حالا همکار مرزو قیاسی با چند خبر ورزشی با شماست.
تیم ملی علف کرکت افغانستان به بنگلادش رسید. به اساس اعلامیه منتشر شده از سوی کرکت بورد افغانستان، تیم ملی علف کرکت صبح روز گذشته به هدف دو مسابقه چهار روزه و پنج مسابقه یک روزه عازم بنگلادش شد. به اساس این اعلامیه، اداره کرکت بورد افغانستان در این اواخر برای تشکیل و انتخاب تیم علف برنامه‌های مختلف را راه اندازی نمود که بعد از یک پروسه طولانی برای مسابقات مقابل تیم علف بنگلادش بازیکنان موفق را انتخاب کردند. به اساس معلومات، این مسابقات به تاریخ 5 ماه جاری میلادی آغاز و تا 29 همین ماه ادامه پیدا می کند. فدراسیون فوتبال افغانستان می گوید که حمله انتحاری روز گذشته تخمیناً $2 میلیون به این نهاد خساره رسانیده است. شفیع شاداب مسئول مطبوعاتی این فدراسیون امروز برای رادیو آزادی گفت که تمامی فعالیت های ورزشی فدراسیون فوتبال متوقف است و افزود که بازسازی دوباره فدراسیون فوتبال نیاز به زمان دارد و احتمالاً 2 ماه را در بر خواهد گرفت. آقای شاداب همچنان گفت که پس از بررسی این خسارات توسط حکومت و فیفا، کار بازسازی فدراسیون آغاز می شود. و در ادامه مسابقات جام جهانی 2019 کرکت، امروز بنگلادش و هندوستان با هم رقابت می کنند. هرچند بازیکنان تیم کرکت هند به مرحله بعدی این رقابت ها نزدیک شده، اما اگر برنده مسابقه امروز بنگلادش شود، رفتن آن به مرحله نیمه نهایی حتمی می شود. برد مسابقه امروز به تیم بنگلادش ارزش حیاتی دارد، چون با آن به دور بعدی راه می یابد. این هشتمین مسابقات هر دو تیم است و در مسابقه شب گذشته این جام سریلانکا وست ایندیز را شکست داد. فردا انگلستان و نیوزلند به میدان می رود و پس فردا هم افغانستان و وست ایندیز به رقابت می پردازند.
شنونده عزیز، قبل از اینکه برنامه های افتوار مربای مرچ و زنان رهبر بشنوین، سوال مطرح است که اگر در این کیان که دیروز به طور بحث برانگیز و سوال برانگیز تحت تصرف طالبان در آمد پاکسازی نشه، چی عواقبه در انتظار است؟ پاسخ این سوال از همکارم بشیر احمد غزالی خبرنگار رادیو آزادی در بغلان بشنوین.
در ری کیان زادگاه و زیستگاه خانواده کیانی، یعنی پیشوایان مذهبی جماعت اسماعیلیان افغانستان، انساحه که در میان دوکوه و در 40 کیلومتری غرب ولسوالی دوشی ولایت بغلان قرار دارد، در جوار ولسوالی دهنه غوری که در دست طالبان است می باشد. بسم الله عطاش عضو شورای ولایتی بغلان و از نزدیکان سید منصور نادری پیشوای مذهبی اسماعیلیان افغانستان میگوید در یکیان از جهات مختلف هم برای دولت، هم برای طالبان و هم برای رهبری اسماعیلیان افغانستان اهمیت زیادی دارد و سقوط آن به دست طالبان میتواند خیلی زیان بار باشد.
جغرافیای فیزیکی کیان طوری است که اگر در دسترس طالبا قرار بگیره در حقیقت یک جولانگای بسیار کلان وسیع و فوق‌العاده از قندوز گرفته تا دانه و از دانه تا کیان، از کیان تا تاتار، از تاتار تا دروازه های بامیان. حتی بامیان خیلی زیاد ناامن میشه که یک ولایت خیلی امن است. به طرف دوشی، تالا و برفک.
اندره روز سه‌شنبه به تصرف طالبان در آمد و به گفته مقامات همین اکنون بیش از 100 جنگجوی طالب در آن مستقر می باشند. آقای عطاش می گوید 21 سال قبل نیز اندره بعد از یک ماه نبرد خونین به تصرف طالبان در آمده بود که در آن زمان قتل عام صورت گرفت، ولی حالا تعداد مهاجر شده و طالبان با کسانی که مانده اند بدرفتاری نمی کنند. صاحب داد غفوری ولسوال دوشی ولایت بغلان می گوید جنگجویان طالب با به دست آوردن دره کیان مسیر امنی از کندوز تا دره کیان پیدا کرده اند و اگر از این منطقه استراتژیک رانده نشوند درد سرهای بزرگی را برای دولت به بار می آورند.
این درد اگر ایان پاسگیری نشود دانی غوری را با ولسوالی سمنگان که مربوط سمنگان میشه تاتار و همین شکل وصل می کنند به بامیان و ولسوالی تالا برفک یک مسیر برمرور دیا وصل میشه. موانی رایش هم اینمید برای که آن است. اگر گرفته نشده دیگه طالبان مسیرش همون تا وصل میشه در دانه در طالب برفق و رسوالی سرقه تاتار.
و اما محمد نقیب یوسفی آمر امنیت قماندان امنیه ولایت بغلان میگوید به زودی عملیات برای بازپسگیری بخش های از دره کیان که در اختیار طالبان قرار گرفته است آغاز خواهد شد.
ما اینو را اون کلیم حرکت کردن و مسیر افتن انشاءالله مشکل
نشد. بخش های از دره کیان 3 سال قبل نیز به تصرف طالبان در آمده بود اما به زودی تصفیه شد و اینکه حالا چه خواهد شد حرفی است که بعداً معلوم می شود. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
زن و زندگی.
خفه کم کد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسن.
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیتید؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده عفیفه ساکب.
سلام شنونده های عزیز، در برنامه امروز در مورد کار و فعالیت‌های خانم زرغونه رشتین زیور مکسی می‌کنیم. وی در رشته ادبیات پشتو برای محصلان پوهنتون کابل و ننگرهار دوره‌های لیسانس، ماستری و دکترا را تدریس می‌کند.
اما طرز و طریقه شیوه دست که استاد به محصلین پوهنزه ادبیات در برنامه ماستری درس می‌ده، الحمدلله کلش لذی است.
خانم زیور چگونه به این مقام خودش را رسانیده است و چگونه با مشکلات و موانع مبارزه نموده؟
هر چقدر که مشکلات هم میامد سبیه متاسیب نمیکرد، چرا هدف بود، یعنی با وجود اونمو شرایط خراب مقاومت کردم.
همکارم عفیفه ساکب گزارش را آماده کرده که در این گزارش در کنار مصاحبه با پوهندوی دکتر زرغونه با همکاران وی و با محصلان و اعضای خانواده خانم زیور گفت و شنیده را نیز انجام داده است که شما را به شنیدن آن فرا میخوانیم.
در جامعه افغانستان زنان زیادی را داریم که با کار و فعالیت در بخش‌های مختلف سهیمند و مثمر نیز واقع شدند. اما زنانی که در بخش علمی و تحصیلی فعالیت دارند، خدماتشان بیشتر به سبب اثرگذاری بر اکثریت مردم جامعه قابل دید است. یکی از این زنان پوهندوی دکتر زرغونه است که در پوهنتون کابل و ننگرهار بر محصلان لیسانس، ماستری و دکترا را در رشته ادبیات پشتو تدریس می‌کند. او میگه در حدود 45 سال در ای پوهنتون‌ها تدریس کرده و حالا با وجود متقاعد بودن هم از این وظیفه‌اش کنارگیری نکرده. ای خانم هر روز برای رفتن تا پوهنتون ضرورت داره تاکسی کرایه کنه تا خودش را به وقت معین به وظیفه‌اش برسانه. ما هم یکی از روزها با او یک جا در تاکسی که او را تا پوهنتون میرسانید رفتیم.
موتر شخصی نداریم، موتر دولتی نداریم، دیگه مجبور هستیم تاکسی بگیریم. همین مشکلی را بندان و وقت ضایع شده اینم یک مشکل است.
بله، از لحاظ اقتصادی آیا هر روز پرداخت کرایه تاکسی بر شما
مشکل ایجاد نمیکنه.
در زندگی خانه هستم، اما معاش تقاوت منیجمنت میکنم، کرایه تاکسی و اینا را مزمی میپردازم.
نامبرده اولین زن است که در بخش ادبیات پشتو دکترا داره و در پوهنتون کابل به حیث استاد گماشته شده.
خب همه گرامرونا چمون نه عقیبا دی بحث رو عقیبا خبریکو علاوه معاصر گرامر.
او به گفته خودش آرزو داشت در رشته طب تحصیلاتش را به پایان برسانه، اما به خواست پدرش رشته ادبیات را انتخاب کرد. با گفته خودش تا درجه لیسانس در پوهنتون کابل و ماستری و دکترا را در بخش شناخت زبان در شوروی سابق به اتمام رسانید. او میگه در آغاز بنابر مشکلات موقع فعالیت به حیث استاد در پوهنتون کابل برش داده نشد و اما بعد از 3 سال کارش را در آنجا به گونه رسمی آغاز کرد.
4 سال دوره لیسانس در پوهنتون کابل سپری کردیم. بعد از 4 سال در لیسی رو برخی تقریبا برای 2 سال اونجا معلم میرشتی خود بودیم. بعد از اون به یک بورس تحصیلی به اتحاد شوروی شهر مسکو سفر کردیم. امرای شوهرم دوره تحصیل خود سپری کرد و ماستری و دکترا را بعد از ازدواج حتی 2 طفل داشتم، بازم به تحصیل خود ادامه دادم و ما در یک دیپارتمنت استاد بودیم، کار کردیم. اگر در کنینگرار بودیم، اگر در کابل بودیم، دوار ما میامد، ما میامدیم دیپارتمنت پشتو دوره ماستری درس میدادیم. حال خود زیادتر کابل میباشم و اونجا باز 2 روز میرم.
دکتر زرغونه میگه در زمان حکومت طالبان در حدود 10 سال از وظیفه‌اش دور ماند، ولی در آن زمان هم دست روی دست ننشسته، بلکه دختران همسایه‌هایشان را گرد هم جمع کرده و مضامین مختلف را برایشان تدریس میکرد. به گفته خودش در کنار تدریس آثار چاپ ناشده پدر و شوهرش را نیز ایدت و بر چاپ آماده کرد.
در جلال آباد چون شوهرم در اونجا در پندون درس میداد، ما اونجا بودیم، من تا بیرون مصروفیت نداشت. دخترای استادا بودن و دور پیش که بودن دخترها زیادتر، کسی مثلا از صنف 2 فاکولته مانده بودن، از صنف 12 بود کسی، صنف 8 و 9 مختلف بودن. باز اینا را عاطل و باطل باید نباشیم. پیش چمنک خانیم و دخترکا را جمع میکردیم، باز روز 1 ساعت 1.5 ساعت تمرشان کار میکردن.
پوهندوی زیور پس از تدریس در حدود 4 دهه در سال 1359 شمسی تقاعد کرد و بعد از او هم به خاطر ای که تحصیلات محصلان در بخش ماستری ناتمام نمانه و از فراگیری ماستری به بهره نشن، حاضر شد بدون مزد هم به وظیفهش ادامه بده. او میگه هرچند استادان زیادند، ولی استادی که در بخش ماستری و دکترا تدریس کنه کم است.
در سال 1395 تقریبا 30 سال پیشتر 500 چند استاد تقاعد شد. در اون جمله ما تقاعد کردیم. بعد از اون در دیپارتمنت ضرورت بود. ما من حیث استاد سینیر یا استاد کلان و در این مسلک که ما کار میکنم در زبانشناسی دیگه استاد سینیر نداشتیم. از اون خاطر ما لازم دیدیم که باید همکاری داشته باشیم. ما گفتیم که سعیست تک شما قراردادی نمیگیریم، اگر ضرورت داریم ما میفهمیم، همی حس داریم. چوبه ما سریع سقوط نکنه، اگرچه استادای ادبیات زیاد هستن، اما در زبان شناسی دیگه ما استاد نداشتیم. افتخاری کار میکنم.
برنامه زن و زندگی،
انعکاس دهنده پیشرفت ها و مشکلات زنان افغان
در عرصه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی.
زن و زندگی.
یکی از محصلان دکتر زرغونه، سمیع الله وحدت، که حالا استاد پوهنتون کابل است، میگه شیوه تدریس استاد زرغونه را دوست داشت، به خاطر ای که او محصلان را به کار عملی وامی داشت و همه محصلان را در تشریح درس سهیم می ساخت.
در دوران تقریبا 12-13 سال که ما خود محصل در دوره لیسانس می بودم و باز در ماستری و باز اسیستانتشان می بودم، یک چیز که درونا دیدم یک زن جرأتمند و با شهامت بود. در زمینه که او در دوره لیسانس مصروف تدریس بودن، به ماسترینگ درس می دادن، به پیشدینگ درس می دادن که آمادگینگ می گرفتن. و
عبدالله وهاب کاموال استاد پوهنتون کابل میگه در ادبیات پشتو مانند دکتر زرغونه به ندرت می توان یافت، زیرا به گفته او خانم زرغونه نه تنها که در جریان وظیفه مشکلات درسی او را حل می کرد، بلکه خانم زرغونه سالهای سال به سبب بیماری شوهرش با او نیز همکار بوده. استاد کاموال دکتر زرغونه را یک مادر یک خانم به یک استاد خوب می دانه.
خوشبختانه که ما هم شاگرد مستقیم استاد هستیم و هم همکار استاد هستیم و هم راهنمای ما در تحقیق علمی. استاد یک شخصیت بزرگوار است، یک استاد بسیار مهربان است. بر علاوه که یک استاد زرغونا یک خانم بسیار مهربان است. در زندگی خود همراه شوهر خود تا آخر زندگی او خدمتی را انجام داده که شاید الگو باشد برای زنان افغان.
پوهندوی زرغونه هفته دو بار مجبور است در موترهای شهری تا ولایت ننگرهار بره، زیرا او در پوهنتون آنجا محصلان را در بخش ماستری تدریس میکنه.
هفته دو روز مقصدیست که یک روز میرم، امروز فرزند رفتم، ساعت دو بجه درس اونجا شروع میشه یا دو نیم بجه، از صبح میرم تا اونم دوازده بجه اونجا میرسیم، باز اون دو بجه درس شروع میشه، باز تا تقریبا دیگره چهار بجه پنج بجه حتی بعضی وقت شش بجه میشه که ما صنف میبریم، اونجا خانه است. آه یک شب یا دو شب میباشم، باز صبح وقت از اونجا حرکت میکنم.
آیا گاهی وقت خسته نمیشین از این رفت و آمد و سفرهای طولانی؟
سه است. امرای پرخطر است، امرای طولانی است. چون برای یک هدف کار میکنم. اصلا ما عزیز که بر مردم یک چیزی رسانده بتانم یا خدمت کرده بتانم.
از سوی هم دکتر پوهنمل یحیی فهیم رئیس پوهنتون ننگرهار میگه یکی از ویژگی های دکتر زرغونه حاضر شدن او به صنف در وقت و زمان معین او است و از همین سبب خودش را سر وقت به پوهنتون ننگرهار میرسانه.
امو طرز و طریقه شیوه دست که استاد به محصلین پوهنزه ادبیات در برنامه ماستری درس میده، الحمدلله کلشان راضی هستند. استاد کوشش میکنه که یک روز پیش از درس خود به ننگرهار تشریف بیاره. وقتی که به استاد کدام مشکل پیدا میشه، استاد پیش از پیش به محصلین خود یک مسیج یک پیغام میده که من به این وقت به جلال آباد میرسم به درس خود.
برنامه زن و زندگی را روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 از رادیو آزادی میشنوید.
استاد زرغونه دو دختر داره که یکی او در ادبیات پشتو ماستری داره و در آمریکا زندگی میکنه. دومی فارغ پوهنزه طب است و به حیث معین بخش مالی و اداری وزارت صحت عامه افغانستان مصروف کار است. او میگه زمانی که وضعیت امنیتی شهر کابل خیلی خراب بود و از هر طرف راکت پراگنی ها وجود داشت، با آن هم او تا حد توان کوشش کرد دخترانش تحصیلات خود را تمام نمایند تا به جای برسند. مموسی زیور معین در وزارت صحت عامه به یکی از دختران دکتر زرغونه میگه ای که مادرش تعداد بیشمار از جوانان را تدریس نموده افتخار میکنه.
مادرم با کار در رشته ادبیات تدریس با معاصران و خلاصه زندگی اکادمیک خیلی علاقمند است. زمانی که از وظیفه به خانه می آید، با وجود خستگی زیاد، با استراحت کوتاه مدت دوباره عقب میز کارش قرار می گیره، چیزی می نویسه یا مطالعه می کنه. وقتی مادرم در این سن و سال اینقدر زحمت می کشد و تلاش می کنه، من روحیه می گیرم و با وی افتخار می کنم.
پوهندوی زرغونه میگه هیچگاه به مشکلات اجازه نداده تا در زندگی باعث پسمانی کارها و فعالیتهای او شود. او در مورد آثاری که نوشته و یا به چاپ رسانیده نیز میگه
خود تلقین نمی کنم که مریض هستم.
استاد اجازه است بپرسیم چند سال داشته باشین شما؟
70. کارهایی که کردیم دیگه مختلف است دیگه. زیادتر کتاب ما مربوط درس میشه، کریکولوم فاکولته. اما اساس ما تحقیق و ریسرچ و تدریس کردیم. دیگه مضامین مقالات درباره خانم ها هم یکان مقاله یکان چیزی نوشته کردیم. دیگه درباره مثلا حقوق زن، درباره چی باید کنن. تنها به الفاظ نی. عملا بعد از اونا ما میخواییم در چوکات اسلامی و افغانی حقوق زن پا به جای باشه.
پوهنمل دکتر محمد اسلم نسیمی رئیس زبان و ادبیات پوهنتون کابل میگه با استادان با تجربه در بخش ماستری و دکترا ضرورت است. از این سبب آنان با فرستادن یک مکتوب رسمی به وزارت تحصیلات عالی از آنها خواستند تا با استادانی که تقاعد کرده و باز هم در پوهنتون کابل به محصلان تدریس میکنند حق و زحمه در نظر گرفته شود.
ما پیشنهاد به مقام وزارت از طریق پوهنتون ارسال کردیم. امید است که اونا زحمت از اینا را نادیده نگیرن. افتخار به این میکنیم که یا گنجینه های اکادمیک ما هستن. طبق معمول که در وزارت تحصیلات است قرارداد بالمقطع است، اما برای کسانی که در بخش اکادمیک کار میکنن انشالله امیدی است تحقق بپذیرن. عقزم برشان تعیین میشه.
دکتر زرغونه میگه جنگ و بدامنی هم گاه مانع فعالیت او نگشته. از همین رو در بدترین شرایط افغانستان هم وظیفه‌اش را به پیش برده.
در آخر به این نتیجه می رسیم که اجازه دادن به دختران برای تحصیل و پیشرفت در آینده زمینه داشتن زنان کادرهای علمی و تحصیلی را فراهم می سازد و در آن صورت می تواند نسلها و جامعه افغانستان را به طرف رفاه و ترقی سوق دهد. برنامه این هفته زن و زندگی را که عفیفه ساکب تهیه نموده بود با میزبانی من رویا مدومی برایتان تقدیم شد. خدا نگهدار.
تهیه کننده جاوید فیضی.
سلام شنوندگان عزیز و گرامی برنامه مربای مارج. یعنی بعد از چند روز و چند ساعت و چند دقیقه و چند ثانیه مربای مرچ ما پخته شده تا شما نوش جان کنین. چطور هستین امرای وکیلای نارام و جنگره و غالمغالی؟ زورشان که به یکی دیگر نرسید باز میز و چوکی را میده میکنن. خدا را شکر کنین که وکیل نیسته. نه آبرو به خود ماندن و نه به ملت. خب روخ خود طرف مطالب برنامه دور میتیم. در شروع سر به ترافیک خانه میزنیم و میشنویم که چی گپ است.
صاحب اجازه است؟
بیا بیا، خودت لایسنس خو گرفتی؟
بله صاحب گرفتیم، فقط یک امضا و توپک کار داره صاحب.
گوش کو بیادر، من از خودت یک سوال میکنم. اگه سوال مرا درست جواب دادی لایسنس تا امضا و توپک میکنم، و اگه جواب درست ندادی لایسنست امضا و توپه نمیشه.
درست است صاحب، بفرمایین سوالتون رو بپرسین.
خودت اگه در یک چارایی ببینی که اشاره سرخ است چی میکنی؟
صاحب در اشار که اشاره ترافیکی است که ما مطابق قانون از او عمل کنیم صاحب. یک چند تا اشاره رو که نصب کنیم صاحب، یا گل میباشه و یا یکان دو شارت میباشه که آدم نمیفهمه که سرخ است یا سبز.
خودت ناکاموندی بیادر، برو بیادر. برای تو که تال اشارای جدیدی که نصب شده او را ندیدی، در سرکم کسی را نمیبینی. برو برای ملازم نفر دیگر را روان کو. خودت یک چند ماه خوب در شار گشت و گذار کو، باز بیا که من لایسنس تا توپا امضا کنم. برو دیگه، برو خوب. سعی نکو دیگه، برو
خوب. تیل نکو.
اجازه صاحب.
بیا لایسنس امضا و توپا کار داره؟
بله صاحب.
گوش کو بیادر، ما از هر کسی که لایسنسش تاپا و امضا کار داره یک سوال میکنیم. اگه سوال ما رو درست جواب داد لایسنسش امضا و تاپا میکنیم، و اگه درست جواب نداد تاپا و امضا نمیشه دیگه.
درست صاحب، بفرمایید سوالتون رو پرسان کنین.
بیبی خودت اگه در یک چارایی بیای و اشاره سرخ باشه چی میکنی؟
صاحب اماده شار کابل که اشاره ترافیکی است، یک چند دونم که از وقت سبز میباشه ترافیک ما را استاد میکنه که باش مسئولین از سرک تیر میشه منتظر باشین. دیگه شما از کدام اشاره گپ میزنین صاحب؟
اها تو سر ما رشخن میزنی ها؟ ناکام هستی. برای او بچه نفر دیگر روان کو.
چی شده عمر صاحب ترافیک؟ ما خو گپ بد نزدیم.
چی شوه دیگه؟ ملازم نفر دیگر روان کو. خوب یادر، لایسنس خودتم امضا و تاپک کار داره؟ بلی؟
بله آن صاحب.
خوب گوش کو جان بیادر، ما تازه در چاریا اشارای ترافیکی را فعال ساختیم. از خودت یک سوال میکنم، اگه جواب درست دادی لایسنس تا تاپا و امضا میکنم، اگه جواب درست ندادی پیش ما ناکام هستی دیگه. فهمیدی یا نه؟
بله بفرماین صاحب، سوالتان پرسان کنین، ما حاضر هستم. چیم پرسان میکنین؟
بیبی خودت اگه در یک چارایی بیای و اشاره سرخ باشه چی میکنی؟
ای عمر صاحب ترافیک، ما شما را به اشاره چی؟ در شاری که از صبح تا شام را بندان باشه و وقت مسئولینش از سرک تیر شود، 4 ساعت و 5 ساعت سرک ها بند شود، اشاره کدام درد درمان میکنه صاحب عزیز؟ لایسنس ما امضا و تاپه کنین که برم بخیر. مام از خود کار و غریبی دارم که از کار نمانم.
هی هی شما هیچ کدامتان قانون ترافیک جاده را بلد نیستین، باز آمدین که لایسنس بگیرین. عجب از با خدا،
چرا خار هستین آمر صاحب؟
هی هی قار که نشم که چی شوام بگنه؟
چی گپ شده آمر صاحب؟ خیرت خوب باشه، چرا قار هستی؟
زود زود لایسنس ها را امضا کن که برم دیگه خلاص شود، دداله صد نفر دیگه منتظر است.
او بیادر اینا خو هیچ قانون ترافیک جاده را بلد نیستن، لایسنس اینا را چه رقمی امضا و تا پکنم ها بگنی؟
تو نو آمدی به ای گپا بلد نیستی.
اینجا خو بیادر ما و شما همیشه قانون میخواییم تطبیق کنیم، خو زورمندان هم میمانن که قانون ترافیک جاده تطبیق شوه. زور ما تو به زورمندان میکشه؟ چی میکنی امضا کو؟ در ایشار تو کسایی را میشناسیم که دریوری یاد نگرفته لایسنس داره.
چی؟
شنوندای عزیز، در این بخش برنامه یک چند پارچه کوتاه تمثیلی را بشنوین که با سه چیز متفاوت رابطه داره.
وزن کجا هستی که ایت معلومت نیست؟
چی شده این آمدم؟ خیریت خواست؟
امی بیل ما کجاست که ایت معلوم نمیشه؟
من خبر ندارم، شاید همسایه برده باشه.
ای همسایا کل چیز ما را طلبی میبرن و پس نمیرن. تو اولادا را روان کن که خانه همسایا را یک سل کنه که بیل ماموج از کجاست.
باشه نه روان میکنم. چی کردی؟ خلاص نشدی که نان تیار است.
اوزن تو بیا سل کن که امی بیل از ما نیست.
توی سکو؟ وی ای خو بیل ماست؟
خو ما میگم بیل ماست.
کاکا جان پدرم گفت همی بیل ما خلاص شده، امورا بتین که کار داریم.
اینال بیا و پورکو مال خودت دیگران مفت صاحب شده و تقاضا دارن که ببرن.
چطور است عمر که امروز یکم خوب شدی؟
خوب هستم، اما کم کمرم درد میکنه. وی وی
خب کلان عملیات کمر سپری کردی، باید که درد کنه.
اولا تعمل میکنم دیگه، چی کنم اوزن، چاره چیست؟
خدا را شکر که بخیر گذشت. از خیش قومم کسی هیچ خبر نکدیم که می آمدن یکان زر میوی تازه و یک چند روپه سیالی زیر توفشک می ماندن. خیر باشه، پس آن بر کلشان زنگ میزنم و خبرشان میکنم.
نه نه اوزن خبر نکو، چی میکنی؟ ما را تیر از استیالی و شرکیشان وی.
چرا؟ چی شده بانک بفا من؟
چی تیر طبیع روزن، اگه ما تو بی خبر کدامشان آمد وانه میبینه در غیر از او همه گیره خبر نکو که باز خود یک ما میفهمی یک ما یک بغله مندازن و ما مجبور هستم که برشان سه وقت پلاو پخته کنیم و قتل پیسی ما را میکشن. یک دفعه خداکتر در عملیات جیب ما را لوف کرد، حال دلت است که خیش قوم یک دفعه دیگه لوف ما کنه؟ از دردش کده پندیدگی زیاد میشه اوزن.
السلام علیکم جناب پهلوان کتا آقا، کجا هستی؟ مانده نباشی.
وعلیکم السلام. وعلیکم السلام، خوش آمدی. بیا بیا، کسی را کار داشتی؟
من آمدیم که پیشتان پهلوانی را یاد بگیرم سر.
بسیار خوبه، شما در کلاب ما ثبت نام کنین و ما با مرور زمان پهلوانی را یادتان بیتیم.
جناب پهلوان کتا آقا، من میخوایم که دمی یک ماه پهلوانی را یاد بگیرم و بس.
در یک ماه؟ والا مشکل است که یاد بگیری. اینجا مردم ها 4 سال 5 سال زحمت میکشن پهلوان شده نمیتونه. تا تو دلت است که در یک ما پالوانی یاد بگیری و پالوان شوی؟
بیادر مرا خو میفهمی که ما وکیل هستم و نمیبینی که هر روز در شورا سر چوکی جنگ است. میخواهم که پالوانی را یاد بگیرم که وکیلای دیگه از ما بترسن و ببینن که زورشان به ما نمیرسه و سر ما وار نکنن. نه
ای تشویش نکو وکیل جان، همی که امرای بوتل اوی مدنی سر یکی دیتان وار میکنی خودش یک نوع ورزش پالوانی است. پالوانی را چی میکنی؟
پالوان جان، در بوتل اوی مدنی خواهگار نمیشه. ما میخواهیم که میقیل کده در زمین بزنمش که دیگه نون دلش نشه.
مربای مرچ ما خلاص شد. آدرس مرتبان ما رادیو آزادی، صندوق پستی 1471، کابل، افغانستان. آدرس فیسبوک ما facebook.com/مربای مرچ. تا هفته آینده که باز براتون مربای مرچ تیار میکنیم، شما را به خدا میسپاریم. خدا از تهمت حزبی و سیاسی و اخلاقی نگاهتان کنه.